الله رب العالمين
يا الله
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين جعلني الله فدا. خب مباحث ما در بحث احکام حجیت و مباحث مربوط به احکام قطع بود و رسیدیم به قطع موضوعی. قطع موضوعی عرض کردیم اونه که خود قطع در موضوع حکم ما قرار میگیره و حالا این صورت آخری که مورد بحث بود اینه که خودش در موضوع یا متعلق حکمی قرار میگیره و قرار تأثیر بذاره در حکم دیگر، که او حکم دیگر یا مثل همین حکم اول ماست یا ضدشه یا نقیضشه. و هر کدوم از این موارد باشه مرحوم آخوند بهش اشکال وارد میکردن که اینها امکان این که قطع رو ما به این نحو در موضوع حکم قرار بدیم وجود نداره. چرا؟ چون مستلزم دور میشه و سر از تناقض در میاره. مگر اینکه شما این قطع رو به این نحو که هست رو در مراتب حکمشون با هم دیگه تفاوت داشته باشن، یعنی یکی مثلا مرتبه انشاء باشه، یکی مرتبه فعلیت، یکی فعلیت باشه، یکی مرتبه تنجز و مانند این. ما چند روز پیش یه مجلس عروسی بود، بعد خب همه آدم های مذهبی بودن، این دور مجلس نشسته بودن، خیلی سوتوکور و ساکت بود مجلس. آقایون هم خب معمولا با بغل دستش آشنا باشه صحبت میکنن، نشه در و دیوار نگاه میکنن، حرفی نمیزنن، همینجور ساکت نشسته بودن. و اون دایی عروس که منو میشناه گفت آقا شما یه مطلبی چیزی بگید، خیلی ساکته. من گفتم خب چی بگم تو مجلس عروسی که مولودی هم که نمیتونم بخونم، گفتم چی بگم؟ گفتم من این سری احکام شرعی رو میگم. من بعد یه مسئله شرعی گفتم صاحب عربه داره، حالا عذر میخوام از منظر استاد، گفتم صاحب عربه داره اینو میخونم، که صاحب عربه اونجا توی احکام غوث اونجا داره که اذا دخل الرجل بالخنسا والخنسا بالانسا وجب الخوص على الخنسا دون الرجل والانسا. پس توضیح دادم خود چرا بر اون واجبه، بر رجل و انسا واجب نیست. بعد یه آقای داریم اونجا روانپزشکه، ایشون همچون با دقت گوش میداد، بقیه میخندید ولی این اصلا نمیخندید، همچون با دقت گوش کرد و بعد گفت که سید صاحب عربه یا خونسا رو ندیده بوده یا یه چیزی دیده با خونسا اشتباه گرفته ایشون. بعد جمعیت خیلی خندیدن با صحبت ایشون، خیلی جمعیت اصلا عوض شد، به اوضاع خیلی تغییر کرد.
معروسی خونسا رو انداخت. از خونسا در آوردن
نگفتن دخل و فلان. نه آره اونا به هوای اون میخندن، ولی این بنده خدا خیلی با دقت گوش میکرد. روان پزشک منم از قبل میشناختم ایشون، ایشون منو میشناخت. بعد این جمله رو که گفت، خب ما تو بحث موضوع اگر موضوع تغییر بکنه، یه عبارتی هم مرحوم ابن ادریس تو سرایر دارن، ایشون هم میفرماید که ایشون این داستان تعریف میکنه، میگه یه دونه از اعرابی بیابانگردا اومدن نزد یه دونه از فقها، بعد ازش احکام یه مسئله موضوعی رو پرسید. اونجا عبارتشو داره ولی من الان تو خاطرم نیست، که مثلا استفاده از موبایل مثلا چه حکمی داره. و آقا گفت موبایل چیه؟ اون گفت چیه؟ یه عربی پاشد رفت گفت که تو که موضوع رو نمیشتاسی حکمشه چجوری میخوای برای من بیان کن. بعد ایشون اونجا بحث اهمیت شناخت موضوع که چقدر میتونه در شناخت حکم تأثیر بذاره، ایشون اونجا عبارتهای مفصلی تو همون بحث مقدمات سرایرشون اونجا آوردن. خب این بحث هم بعضی از آقایون اومدن بعضی اینکه مباحث مطرح میشه آخرش میخوام بگن اینا هیچ فایده ای نداره، و مثلا ایرادی که مرحوم آخوند گرفته یا مرحوم آقای خویی گرفته و اینا فقط صرفا بحث های علمیه، در حالی که تو شناخت موضوع خیلی به ما کمک میکنه که این قطعی که آمده به قطع به نفع قطع طریقی بوده، یعنی خواسته فقط اشاره بکنه به اینکه این موارد با اهمیت جلوه بده و اینا رو به قد برس و این مسیر رو طی کن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام 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 بدرم بزرگوار سلامت بشید. یا به نحو قطع موضوعی بوده، اونم موضوعش به چه نحو باشه، این سلام بفهم. این قطع میتونه در شناخت حکم به ما کمک بکنه. من این متنی که اینجا من نمی‌بینم، من دارم از حفظ برای خودم میگم، اینجا اینقدر ریزه من باورم نه، اینجا تو اینم خیلی کوچیکه. حالا تو خاطرم به نظرم باشه، به نظرم بتونم از حفظ. این نمیشه بزرگ کنم
تکونش بودیم ما نمیشیم.
خب حالا میگم از افسان
شکم به رجاله لدیش کن.
نه آخه خراب نکن دیگه. خب
خب شما پرواز کردیم نمیشیم.
خواهی رو از بایدش
کنید بخشش نریم به همه
اصلا
پایین هست شروع دیدن تو تاپ پایین
خودش
میزنه. نه آقا نمیخواد، اینجوری خوبه،
دیروز درست کردیم باید. این
بیلش میزنه
این رو نزدی؟ همه پس تکن نمیخواد.
الان همینجور پیداست که ایراد در اینطوری باشه؟
نه برشان اینجوری خوبه؟
خوبه.
خوبه؟
عادی دستان
در نکنه. چه معلومه دیگه؟
بله دستان در نکنه. عباراتی که عرض کردیم توی روایت اومده، باید دیدی تقسیماتی که مرحوم آخوند و دیگران داشتن تو کدوم یکی از این تقسیمات قرار میگیره. خب مرحوم آخوند آمده مراتب حکم رو به چهار دسته تقسیم کردن. اشکال اول مرحوم آقای خویی این بود که ما این چهارتا رو از شما نمیپذیریم که چهارتا باشه. بعد از چون معاصرین خیلی ها همین ایراد رو به مرحوم آخوند داشتن و دو قسمش کردن، یعنی اون قسم اول که بحث همون بحث تشریع و ملاک باشه، ملاک رو از ایشون نپذیرفتن. اون آخری هم که بحث تنجز باشه، اکثر آقایون قائل به اینن که اون لازمه عقلیه بحث احکام هست، ولی تو مراتب حکم قرار نمیگیره. چی بگم؟ شما نمی‌دونید. اونم لازمه عقلیش میشه خارج میشه. بعد مرحوم آقای خویی میفرماید خب اگه الان دو تا شد، یعنی شما آمدید مراتب حکم رو گفتید که یکی اون مرتبه انشاست که انشا هم خودش در نظر مرحوم آقای خویی که از استادشون مرحوم آقای ناینی گرفتن، آقای ناینی بعضای مفصلی تو حکم دارن که ما تو اول مباحث امر اونجا عرض کردیم که مرحوم آقای ناینی قائل به اینن که احکام شرعیه به نحو قضای حقیقی است. قضای حقیقی هم در ابتدای امر اون وقتی در مقام انشاء قرار میگیره شخص و مکلف درش لحاظ نمیشه، ممکنه حتی روی سخنش با افرادی باشه که اصلا بعدا قرار متولد بشن. مثل این حکمی که شما میگید به هر ایرانی یک کد ملی تعلق میگیره، خب ایرانی که مثلا فردا متولد میشه چی به او هم تعلق میگیره، در حالی که هنوز اصلا به دنیا نیامده. قضای حقیقیه اگر احکام شدن به نحو قضای حقیقیه، یعنی در مرتبه انشا اینا کلیت دارن، اما مرتبه فعلیتش چطور؟ میگن انحلال پیدا میکنه به تک تک افراد، یعنی حکم فعلی شما ممکنه با حکم فعلی من تفاوت داشته باشه، چون اون برای خود شماست. مثلا تو حج شما میگید شخص اگر مستطیع شود حج برش واجب میشه. خب حالا استطاعت چون با استطاعت من متفاوته دیگه، شما استطاعت پیدا کردید حکم در حق شما فعلیت پیدا میکنه. پس مرتبه فعلیت با مرتبه انشا با هم تفاوت پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماید که پس تلازمی وجود نداره بین مرتبه انشا و مرتبه فعلیت، چون مرتبه انشا کلی عمومیت داره، مرتبه فعلیت جزئی شخصیه. شما چجوری میخواید مثلا حکمی که شخصی باشد را بار کنید به حکم انشایی، بعد بگید در حکم آمد اگر تو علم پیدا کردی به انشای چنین حکمی در حق تو فعلیت پیدا میکنی، معنی نداره که اینا تلازمی با هم دیگه ندارن. مثلا شما علم پیدا کردی که آیه قرآن وارد شده که کسی که مثلا استطاعت پیدا کرد حج برش واجب، خب من استطاعت پیدا میکنم بر من که این فعلیت پیدا نکرده، این شروطش اگه در حق من تحقق پیدا کرد در حق منم فعلیت پیدا میکنه. پس آگاهی به انشا ربطی با این که مثلا اون حکم در حق من فعلی بشه، چون مرحوم آخوند می‌خواست کار کنه دیگه، گفت مراتب حکم اگه مختلف باشن ایرادی پیدا نمیشه. ایشون می‌خواد بگه حتی مراتب حکم اگه مختلف باشن اینا اصلا ربطی به هم ندارن که بخواد شما مثلا اینو بر اون بار بکنید. چون مطلبی داشتی؟
نه.
تو این مطلب اولی که مرحوم آقای خویی دارن تو این بحث، پس یکی مراتب حکم رو ایشون نمیپذیرن و بعدم این که اگر بپذیریم به این نحوه، یه اشکال دیگه هم ایشون تو ذهنم هست که دارن. خود اون تصویر گوشت میکنم خود میبینم خواهی اشکال. حالا ایشون اینجا مطرح کردن جوابی که به مرحوم آخوند دادن، یه جوابی مرحوم امام مطرح کردن خب طبق مبنای خودشون که بحث خطابات قانونیه بود، که باز اونو سال پیش بحثش داشتیم. خطابات قانونی این بود که قضایه به نحو امر و نهی قانونگذاری به نحو قضایه حقیقیه نیست، بلکه خود خطاب قانونیه یک مرتبه از خطاب، یه نوعی از خطابه. خب این نوع خطاب تفاوتش چیه با قضای حقیقیه؟ قضای حقیقی قطعا انحلال پیدا میکنه به افراد، وقت انحلال پیدا میکرد اشکالاتی مطرح میشد دیگه، که مثلا منحل به تک تک افراد بشه، وقت بعضی افراد ما میتونیم اینا حکم در حق اینا صادر نشده. مثلا شخصیه که اصلا از اول بنای بر عصیان داره، یا شخصی که مثلا غافله. آره، افراد اینطوری رو شما چجوری قضای حقیقی رو میخواد به همه اینا رو یکسان بر اینا بار بکنی؟ حضرت امام طبق این فرمایششون میخوام بفرمایه قضای انحلال پیدا نمی کنه. خب اگه انحلال پیدا نکنه، یعنی اصلا چاره در مقام انشا و در مقام اون فعلیت و خواستن حکم از افراد، اصلا انحلال به افراد رو در نظر نگرفته. خب اگه انحلال رو در نظر نگیریم، این اشکالی که آقای مرحوم آقای خویی داشتن دیگه وارد نمیشه دیگه، چون انحلال پیدا نمیکنه. شما بگید اینجا در مرحله فعلیت حکم شخصی میشه، در مرحله انشا حکم کلیه. ایشون میفرماید در تمام مراتب حکم کلیه، حکم هیچ‌وقت شخصی نمیشه، توجه به افراد پیدا نمیکنه. چطور میگیم تنجز ملازمه عقلیش اینه که من باید انجام بدم؟ در اینجا هم چطور شخصی میشه؟ پس چطور متوجه من میشه؟ شما به ملازمه عقلی این رو متوجه میشید که خب وقتی حکم صادر شده منم جز همه افرادم هم دیگه. وقتی میگم مثلا همه طلاب باید این کار رو انجام بدن، خب این منم متوجه میشم و منم در دایره طلاب هم، بس منم موظفم که اینو انجام بدم. اون لازمه عقلیشه که ازش فهمیده میشه. کالا اونم خودش تقریرات مختلف داشت، تا بسای سال پیش عرض شد که مرحوم آقای مؤمن ایشون میفرمودن که نه اینطوری نیست. الان این حرفی که من زدم، ایشون میگفت که انحلال رو که نمیشه اصلا کلا رد کنیم. حضرت امام هم بحث انحلال رو قبول داشتن که انحلال پیدا میکنه، که طبق تقریر مرحوم آقای مؤمن اگه باشه باز اشکال وارده، یعنی اشکالی که مرحوم آقای خویی داشتن اینجا وارد میشه، چون اونجا هم باز انحلال پیدا میکنه. خطابات قانونیه توی اون، تو اون جزوه سال پیش اگه داشته باشی تو اون هست.
مثلا کجایی
مثلا کفایی هست؟ تو کفایی که بس خطابات قانونیه نداره، تو کتابای حضرت امام هست.
چیز مثلا فرقی مثلا به این مثلا
تیتر اصلی تو کفایی چیه؟ تو اوامر، بله اوامر شاله به چه نحویه؟ مرحوم آقای ناینی اونجا میفرمه اوامر به نحو قضای حقیقی است.
اول اوامر
بله، اول اوامر بحث میشه. البته منحصر به عوامل نیست، نواهی هم باز به همین شکله، یعنی کلا دستورات شارع به نحو قضای حقیقی است. مرحوم آقای ناینی اینو میفرمایند، ایشون اشکال میکنن که نه نمیشه به نحو قضای حقیقی باشه. البته خود مرحوم آقای ناینی و طرفداراشون هم اونجا باز جواب میدن که مثلا چجوری اینا احکام با هم دیگه مختلف میشه. اشکال مرحوم حضرت امام رو جور دیگری جواب میدن، ولی حضرت امام این خطابات قانونی رو درست کردن و بعد از ایشون هم دیگه شاگرداشون خیلی همین خطابات قانونی رو پذیرفتن و همین رو پرورش دادن. مثلا مرحوم آقای فاضل ایشون هم قائل به همین بود، آقای فاضل پدر همین ایشون هم قائل به همین بحث خطابات قانونی بود. چند تا تقریر مختلف چاپ شده، بعد یه کتاب هم از کتاب خطابات قانونیه که انجمن اصول چاپ کرد، به شکل مصاحبه است، ولی به شکل یعنی مصاحبه میگن دیگه، سوال جواب از علما پرسیدن چند تا آقایون مختلفه که اونجا نگاه کنن تقریراش با هم فرق داره. اینا میخواستن اول همینو کتاب کنن، بعد دیدن هر کدوم از شاگردای حضرت امام یه تقریر متفاوتی دارن، اومدن اینا رو به همین صورتی که آقایون فرموده بودن چاپ کردن. خب اینم یه اشکال. اشکال دیگه اینه که اگر آمدیم و حالا بس خطابات قانونی مطرح نشد، بس گفتیم همین قضیه حقیقیه باشه و به طور انحلال باشه، یه عبارتی رو خود مرحوم آقای خویی هم دارن و از قول مرحوم آقای ناینی نقل میکنن، خطاب وقتی آمد به نحو خطاب قضیه حقیقیه شد، این در واقع اصل این قضیه حقیقیه یه قضیه مشروطه، یعنی اگر تو مستطیع شدی بر تو حج واجب می شود. این در تمام شروطی که برای احکام هست این قضیه در واقع چیشی میگن؟ توش مخفیه دیگه، یک قضیه شرطی اینطوری در داخل همه قضایای حقیقی مخفی هست. اگر خداوند فرزندی به تو داد باید بری شناسنامه و کد ملی براش بگیری، اگر همیشه درش هست در تمام قضایای حقیقی به این نحوه. درست خود قضیه حقیقی به نحوه یک قضیه حملی کلی بیان شده، اما در داخلش این شرطیه مخفیه. خب اگه به نحوه شرطیه شد چه اشکال داره که شما بگید که مثلا اگر شما به انشاء حکمی علم پیدا کردی در حق شما فعلیت پیدا میکنه، که این یه دسته از روایات که حالا اونجا فکر کنم گفتم نیاوردم، اون بحث مربوط به شخصی که وسواس داشته باشه، دقیقا اونجا حضرت همینو بهش میگه، اگر تو علم پیدا کردی مثلا به این که این فلان شی نجسه تو اجتنام نکن. خب یعنی تو به انشاء حکم علم پیدا کردی، اما فعلیتش چی برای تو متفاوت میشه، تفاوت پیدا میکنه در حق تو. این برای اشخاصی که خصوصیت ویژه دارن اتفاقا همون مبنایی که مرحوم آقای ناینی میفرمایند، حالا اگه اشتباه میگم از تو تصحیح میکنن، اینا خود مرحوم آقای ناینی تو بحث قضای حقیقی وقتی میفرماید که این به نحو قضای شرطی هست، همین عبارت مرحوم آخوندم در واقع همینو داره میگه که این به نحو شرطی این شکلی اشکال نداره که شرط اولش بشه انشاء حکم. تو اگر علم به انشاء حکم پیدا کردی، یا مثالشو من دارم میگم دیگه، که مثلا تو علم پیدا کردی به این که این نجس هست، فعلیتش چی میشه؟ تو چون کثیراً شک میکنی و به حالت وسواس در آمدی، در حق تو این فعلیت پیدا نمیکنه. که این دسته روایات ما زیاد داشتیم موارد این شکلی، که حالا ما تو روایات ما عبارت قطع رو من نتونستم پیدا کنم، چون خیلی زیاد می اومد باب جزا و دیو اینا خیلی میاد، چون قطع تو به معنای این قطع کردن و نصف کردن و اینا میاد دیگه، ولی علم زیاد داریم. علم رو اگه سرچ بفرمایید روایات خیلی زیاده در باب مربوط به علم. بعد اونجا مطالبی که اون اشخاصی که یه مقدار مثلا تفاوت داره از لحاظ روحی روانی مختلف شده، مثلا یه داره خیلی جالب بود برای من، اینو به چند جام گفتم برای اونا هم تاثیرگذار. مثلا حضرت اومد به حضرت میگه که من تو نماز خیلی شک میکنم تو رکعات نماز. بعد حضرت ازش پرسید که تو سوره چی میخوانی؟ گفت من سوره توحید میخوانم. گفت از این دفعه حضرت فرمودن که از این دفعه سوره کافرون بخون، مشکلت حل میشه. بعد اینم میگه من خوندم و مشکلم برطرف شد. و من همینو خیلی مخصوصا دانش آموزا و اینا بهشون مثلا میگه که مثلا تو کجا اینجا درس میخوای برو اونجا درس بخون، یا مثلا تو این ریتمشو به هم بریزی گاهی اوقات از اون حالتش، همین که حضرت فرمودن، از این حالتش خارج میشه. یعنی عادت کرده به این سیستم، وقتی اینجا توی شرایط و اینطوری قرار میگیره ذهنش میره این ور اون ور. اما اگه مثلا بخواد سیستمش رو عوض کنیم، بگیم تو از این دفعه این سوره رو نخون، باید حواسو جمع کنه دیگه، به اونجا رسیدم ولی زالین گفتم این سوره دیگه بخونه. مثلا ذکر رو همیشه سه تا سبحان الله میگی، این دفعه مثلا سبحان ربی العظیم و حمده رو سه بار بگو، با دقت کنه دیگه، حواسش باشه. یعنی این آدم اینطوریه. در حق این آدم طبق مبنای خود مرحوم آقای خویی بخوام بگیم، خب این رو حضرت آمده چه ارادی داره بگیم اونجا مرحله انشایی ده، نه اون فرمایش مرحوم آخون که انشا که کلی آمده، این چون شرایطش متفاوته حضرت حکم فعلی این را متفاوت گفتن با حکم انشایی که اونجا بوده طبق شرایطی که این شخص داشته. مثالی که حالا اینجا آمده که اگر مثلا فردا زید رو دیدی اکرامش کن، این انشا حالی بشه، اون فعلیتش که بحث ملاقات با زید باشه، این بشه به نحو ارزم به حضور شما قضیه فعلیش، یعنی بعد از این که اون تحقق پیدا کرد. خب بعد از این دیگه بحث اقسام قطع موضوعیه که حالا خود همین قطعی که گفتیم به نفع حکم باشه، چون به نفع موضوع رو عرض کردیم تعدادش کمه تو روایات که بگه اگر مثلا به این موضوع علم پیدا کردی حکمت این باشه، اما به نفع این که قطع موضوعی آمده باشه در حکم قرار گرفته باشه ما تو روایات زیاد داریم. خود همین دستبندی های مختلفی داره،
چون بفهم
دستبندی های مختلف پیدا میکنه دیگه نیست انگار.
بله
آره، قطعی که تو حکم باشه گفتیم مثلا شما علم به وجوب نماز پیدا کردی تصدق بر شما واجب بشه، اگر علم پیدا کردی که مثلا این اتفاق افتاده، این حکم دیگری بر باز خود این قطع باید یا موضوع قرار بگه متعلق، اما گفتیم موضوع متعلق یه حکمی قرار بگیره که نتیجه چی بشه، حکم ثانی بر در حق من بشه. مثل همین مثال که عرض میکنم دیگه، به زمانی که قطع پیدا کردی که مثلا نماز بر تو واجبه صدقه هم باید بدی، زمانی که قطع پیدا کردی مثلا وقت اذان شده باید این کارم انجام بدی. این تو روایات زیاده که برای همین آقایون اومدن اینو باز دستبندی های مختلفی براش کردن، که الان میگیم قطع موضوعی وصفی، قطع موضوعی طریقی، این بیشتر تو همینجا جواب میده که این اینجا که شما آمدید تقسیمات مختلفی براش قرار میدن تو این بخشه. حالا این انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل طیب اللهم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
چون فکرمون که اون جریان کنفرانس رو انجام بدن
آقای
سیف اللهی شما فرصت دارید هنوز؟ خیلی خواست بیارمشون. بله نه اون فقه ها من فکر میکنم خدا آقای آقا که ما اصلا اسم
بفرمون
کنفرانس اولم خوبیش اینه که آدم هیچ جا پیدا نمی‌کنه، مثلا تراز اولی کنارش بشینه اشکالاتش رو ببینه بشنوه، اینجوری که از دوستانم جواب میده، تو ذوق آدم هیچ وقت نمی‌کنه داری اشتباه می‌کنی، خوبش با یه مثالی با چیزی بفهمونن که مسیر اشتباه رفته بود. این آدم هیچ جا پیدا نمی‌کنه، اما اگه خواستیم کار رو انجام بدیم. بعضی از آقایون اینا خیلی درسنامه‌ای بحث می‌کنن، مثلا حضرت آیت الله سبحانی چون درس‌هاش خیلی مرتب منظم، شما یه درس رو که کامل نگاه بکنید دیگه بقیه درس‌ها رو راحت می‌تونید حدس بزنید چون چه بحثی داره. اگه مثلا درس‌های اشخاصی مثل ایشون نگاه بشه، آدم لیست رو ببینه، بعد هم اینکه نظراتی که مطرح میشه خب توی اصول عرض کنم. الان ما یه بحثایی که تو معاصرین داریم یکی کلام مرحوم صاحب کفایی هست که آقایون خیلی بهش اهمیت میدن، علتش هم اینه که ایشون اشاره به نظرات سابق هم داشتن. بعد از مرحوم آخوند هم که جدیدی یا مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای نائمی معمولا نظرات متفاوت با هم دیگه هم دارن، شاگردای اینا باز نظرات گوناگونی دارن. اگه اینها ملاحظه بشه و تو گذشتگان رو خواستیم بینیم، اون مرحوم علامه هلی معمولا مطالب متفاوت تری از دیگران دارن و دوباره تو اهل سنت هم از اونجا هم اگه کسی خواست بحثا رو مطرح بکنه، غزالی مطالب متفاوتی داره از دیگران و اون دو تا دیگه چون اونا مکتب‌های مختلف دارن تو جزوه اول اونجا آمده، سه تا مکتب دارن و از هر کدومشون یکی دیده بشه این مطالب معمولا کامل میشه. ایراد هم بگو اینجا حضرت استاد میگیرن، به نظر فرصت خیلی خوبی اگر قبول بکنن. اگر همین اصول هم باز آقایون خواستن من مطالب رو مثلا آماده شد میتونم در اختیار آقایون قرار بدن که شما کامل